أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. سيما عيدة الله العظيم وعلى عدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که حقیقت قرارداد بیمه چیست. مرحوم آقای خویی فرمودن حقیقتش هبه مشروطه است. امام اشکال کرد، فرمود ما هو الرائج لیس صلحا ولا هبتا معوضتا، یعنی هبتا مشروطتا بلا شبهتن. والازهر انه عقد مستقل. ظاهر کلام های سیستانی هم همینه. تعریف که کردن عقد بیمه رو، گفتن عقد یلتزم المؤمن له ان یدفع مبلغا معینا الى المؤمن، به شرکت بیمه ملتزم میشه حق بیمه پرداخت کنه، فی مقابل تعهد المؤمن ان یؤدی الى المؤمن له مبلغا من المال مطلقا او فی حالت وقوع حادثه. سخنی از هبه مشروطه به میان نیاورد. توضیح این اشکال اینه که ما آنچه در خارج واقع میشه باید تحلیل کنیم، نه آنچه که میتواند بشود. در ارتکاز مردم وقتی که میرن قرارداد بیمه امضا میکنن، این نیست که ما میبخشیم این مبلغ را به شرکت بیمه، ولذا اگر شرکت بیمه بگی که خب این پولی که شما هر ماه به ما میبخشیدید این ما دیر کردید، تعجب میکنن من ما چیزی به شما نمیبخشیم، ما یه قراردادی با شما داریم، طبق قرارداد اقساط بیمه رو میدیم. به نظر ما این مقدار اشکال قابل جواب. مردم در عناوین گاهی یک ذهنیتی پیدا میکنن، اون ذهنیت ها باعث میشه استیحاش کنن از اطلاق یک عنوان. مثلا الان به مردم بگید آقا شما پولتون رو قرض میدید به بانک، حالا حساب قرض الحسنه الان افتتاح شده، مردم میگن ما قرض الحسنه دادیم به بانک، ولی قبلا که این قرارداد بانکی نبود، الان هم در کشورهای دیگه تعبیر میکنه ایداع، میگن پولمون رو تو بانک گذاشتیم ودیعه بانکی. بانک از ما قرض گرفت، ما به بانک قرض دادیم، نمیپذیرن مردم. اما وقتی توضیح میده براشون، میگه آقا قرض شما تو ذهنتون اینه که به یک نیازمند قرض بدیم، اما قرض یعنی ما تملیک کنیم پولمون رو به یک شخصی یا به یک شخصیت حقوقی و او بدهکار هست به ما، ضامن ما هست که معادل این مثلا 1,000,000 که او داده به ما پرداخت کنه، یا عین او رو بده یا بدل او رو بده. شما پول رو که دادید به این کارمند، کارمند پول رو گرفت، اگر همون لحظه یک سارق مسلحی بیاد اون پول رو از او بگیره به زور، شما چی میگی؟ میگی به من چون من پول دادم به شما، به من دیگه ارتباط نداره، شما متعهد هستید به من 1,000,000 پرداخت کنید. اینجور نمیگید، قطعا اینو خواهید گفت. قرض یعنی همین، قرض یعنی تملیک عین و تضمین مالیت. قرض مگه چیه؟ ولذا بعضی از استیحاش ها به خاطر اون حواشی است که برای یک عنوان درست میشه. عنوان قرض یه حاشیه ای داره که انه ترحم میکنیم ما به مختلف. اون این حساب نمیگیم ما قرض داریم به ما. به قول از یادران خدا رحمتش کنیم، گفت قرض گنبد و بارگاه که نداره، که قرض همینه. همینه دیگه، شما این 1,000,000 رو حالا ظاهرش اینه که همون موقعی که تحویل کارمند ما دادید تملیک رو کردید. اگر این رو هم نگیم از دادید در تملک، ولذا اون کارمند 1,000,000 رو میذاره تو گاوصندوق، بعد با همون 1,000,000 بقیه حساباشون رو تصفیه میکنن، چایی میخرم برا بان، قند و شکر میخرم برا بان. خب اون چیکار میکنه؟ اون تملک میکنه دیگه، با این تملک میکنه که این کار رو میکنه. تملک معظمان میشه اذن در اختراز که ما از امام داره که این پول به بانک گذاشتن یا اقراض است یا اذن در اختراز، که ما به نظر اون همون اقرازه. شاهدش اینه که تا اون 1,000,000 گرفت کارمند بانک، اگه همونجا تلف شد شما نمیگید که شما امانتدار ما بودی. یا پول من دادم به شما، به من ربطی نداره دیگه، پول شد مال شما و باید شما 1,000,000 به من بدید، به من ربطی نداره که این 1,000,000 دزدیده شد تلف شد. اینجا هم همینه، لفظ هبه خیلی مهم نیست، مهم اینه که این 50,000 تومان که میذارید به این میارید برای شرکت بیمه پرداخت میکنید، این تملیک مجانی نیست به اون معنا که هبه غیر مشروطه باشه. تملیک با شرط این است که اون ملتزم باشد که خسارت ماشین شما را اگر خسارت دیدید پرداخت کنه. میگه ما شما این 50,000 تومان رو هر ماه به این آقا میدی به شرط اینکه اون ملتزم باشه که خسارت ماشین شما رو جبران کنه. میگه بله دیگه، بله همین رو دیگه، من که کالایی از اون نمیخرم که تا بشه بیع و شرا، از اون نمیخوام کاری انجام بده برای من که بشه اجاره، من میخوام ملتزم باشه که وقتی خسارت خورد به ماشین من خسارت ماشین رو پرداخت. چه استیحاشی هست بگیم این هبه مشروطه نیست؟ لفظ هبه رو بگذارید کنار، بگید تملیک 50,000 تومان در سر هر برج مشروط به این که متعهد باشد این شرکت بیمه در پرداخت خسارت ماشین من. اگه اینو بگیم لفظ هبه رو برداریم، مردم استیحاش نمی کنن. قصد واقع مهمه، نه قصد لفظ. الان شما پول که به بانک میسپارید قصد عنوان اقراض نمی کنید. نه، حساب جاری چیه؟
حساب جاری
قرض الحسنه. حساب جاری قرض الحسنه نیست، قرض الحسنه. حالا برفزم باشه این قانون هاییست که بعدن درست کرده. نه آقا، قدیم اینطور نبود، سپرده میگفتن به همه پولهایی که میسپردید در بانک، میگفتن سپرده بانکی. الان هم شما عرض سبت خدمتون که در کشورهای دیگه میگن ودیه ایدا، برفز قرض نمیزنن، ولیکن واقعش قرضه. شما واقع قرض رو قصد میکنید، لازم نیست عنوان قرض را که یک عنوانی است که لایه‌های اطرافش هست قصد کنه.
حالا
اگه
مثلا معاملات متعدده، به اول یه هبه است که هر ماه هبه کنه، هبه ماه دوم یه هبه،
نه هبه اینه، هبه هبه همش یک شرط داره. هبه به شرط این که اگر من تخلفی نکنم از قوانین شما، شما خسارت ماشین مرا بدهید. هبه ماه اول به شرط این نیست که ماه دوم من هبه کنم، منصرف میشم هبه نمی کنم، اون شرکت بیمه خسارت ماشین رو پرداخت نمی کنم. هر ماه هبه به شرط این است که در فرضی که من مستمرن ما تخلف نکنم و مستمرن پرداخت کنم اقساط بیمه را، شرکت بیمه خسارت این ماشین را به ما بده. چرا؟
چون
اینطور نیست، می توانی منصرف بشوید. نه هم ممکنه اون قسطای قبلی بهتون پس ندن، ولی اثرش اینه که دیگه، اثرش اینه که دیگه ماشین شما رو خسارت دید.
قبل از شرط من باید
تعهدی ندارم
تو
هبه،
قبل از
شرط
مگه جایز نیست؟ قبل از انجام شرط مگه هبه جایز نیست؟ خب این بنده خدا که خسارت به من نده شرکت بیمه، من میگم
ببینید حکم شرط، حکم شرعی هبه قبل از وفاء به شرط جوازه یا لزومه یه بحثه، اینکه مردم ممکنه مردم تو ارتکاز بیمش که این هبه لازمه، اما هبه است، حالا ارتکاز مردم اشتباه.
نه، یعنی الان شما میخواد بگید از نظر حقوقی این عقد جائزه تو قبل
از نوعاً نوعاً این پول ها نقد که به شرکت بیمه پرداخت نمیشه که شرکت بیمه این پول نقد رو بذاره تو گاف صندوق. بله اگه اینجوری باشه من میرم میگم آقا من پشیمون شدم،
من پشیمون شدم، لحظه پشیمونشی نمیگه، قبول نمیکنه.
نه بحث شرعی
نقدم برده باشه قبول نمیکنه،
نکنه
اصلا بحث کنید یه
کسی
بیمه آقا خواستگارم وقتی کادو میبره شیرنی میبری خونه دختر بعد این شیرنی ما پس بده،
یه کسی بیمه کرد
اون شیرنی تو البته ممکنه پس بده با تو بزنه،
مدت قرارداد تموم بشه پول بیمه ها نداره
قرطاب کنه طرف دست رو
ناراحت، ولی اصلا بیمه کردم من پولشو ندادم به احکام، مدت قراردادم تموم شد شرکت بیمه پولشو ازش میگیره،
از کی میگیره؟
این آقایی که
نه اینطور نیست، نه اینطور نیست،
بیمه کردید قرارداد بوده پولشو ندادید،
اگه ندادی اون تعهد عمل نمیکنه به تعهد، او هیچ وقت خسارت ماشین شما رو نمیده مگر اینکه شما به تعهداتت عمل کرده باشی،
خسارت ندیده، ولی شما میگی آقا قرارداد بیمه داشتیم ما به من بدهکار پولتو بده،
شرکت بیمه میگه نه اینطور نیست، نه اینطور نیست،
چرا اینطور نیست؟
آقا من پشیمون شدم، آقا من نمیخوام،
برای همین یا هبه نیست اصلا لوازم هبه،
پولی که من دادم پس نمیدن، اما پول ماهای دیگر رو من ندم منو ببرن دادگاه، چرا اقساط آیندت رو ندادی؟ بابا خب شما ماشین رو منو خسارت دید اصلا یک ریالم ندید، کدوم شرکت بیمه شکایت میکنه از افراد که شما اقساط یک ماه قسط دادی بقیهش رو ندادید؟ و ندادم که ندادم، تو هم ماشینمو القا کن بیمشون، همچه چیزی نیست که شما میفرمید. بر فرضم اگر عرف بشه این فوقش، اونم قابل تصدیق که هبه در ماه اول به شرط هبه در ماهای بعد میشه، اونم قابل توجیه. بنابراین به نظرم فرمایش آقای خویی و آقای تبریزی که تحلیل عقد بیمه رو هبه مشروطه میکنه این خلاف واقع نیست، مثل اینه که شما تعلیم میکنید ودیه بانکی رو به قرض به بان، این خلاف واقع نیست، با اینکه لفظ قرض رو آقا شما برو کشورهای دیگه بگه انا اقرض رو کن، چی انا اقرض رو کن؟ یه داییم تو زید تو پولتو میذاری بایی سود میگیری، اگه حالا بس سود رو بگیر بس رو بشه. خب هبه مشروطه که به نظر ما
خوابیدن الان شما میرید ماشینتون رو بیمه میکنید، پولتو ندارید، بعد که پولتو بدید فرض کنید فوت میکنید، بعدم یه سال هم
اینجا رفتید، در یه سال بیمه میاد از درمتت رو جد خودتو پولتو میگیره، نمیگه یه سال گذشت. حالا یه ادعایی است که شما میفرمایید، اگه این ادعا درست باشه
نه یعنی گوشنه، شما فرم ماشین رو بیمه کردم، یه سال گذشته پولتو ندارید، شما شک دارید که شرکتی رو میاد از درمتت
بعد از فوت شخص بیان به ورثش بگن که بدهکار است پدر شما، اقساط بیمه را به ما، میگم بابا اون ماشینش اصلا تصادف نکرد. آقا مردم که قسم میدن به امید این که
نه بیمه نامه صادر میشه، یعنی شما یه حال آینده دارید اون بیمه نامه‌ای که صادر شده رو
ممکنه وقتی که اون بیمه نامه رو به من میدن از دست شرکت بیمه خارج میشه، اون به این خاطره، اون به این خاطره در حقیقت وقتی این شرکت این بیمه نامه رو دست من میدن اون وقت متعهد میکنن منو که تا آخر سال اقساطو بده، اون درست چون بیمه نامه دارم، من از این بیمه نامه استفاده میخوام بکنم تا تصادف کردم به طرف از این بیمه ها میدم بره دریافت کنه. خب برای این بیمه نامه رو شرکت بیمه به من میده، باید متعهدم من در مقابله که تا آخر سال اقساطو بدم، اونو من قبول دارم. اما فرض کنید من خودم رو بیمه عمر کردم، نرفتم قسط بدم، کجا شرکت بیمه میاد منو محاکمه میکنه چرا از اقساطتو نده؟ خب تو هم حقوق بازنشستگی به من نده. خب ممکنه شما بگید آقا این هبه مشروطه که بدهکار نمیکنه شرکت بیمه رو، اینو تعهدیست، بدهکار نمیشه. میگیم اولا مگر شما که بیمه رو عقد مستقل دونستید شرکت بیمه بدهکار بود، شما بدهکاری درست نکردید برای شرکت بیمه، شما گفتید که قراردادیست که من ملتزمم اقساط ماهیانه بیمه رو بدم و شرکت بیمه ملتزم است خسارت آینده من رو جبران کنم، شما هم فرض نکردید شرکت بیمه به من بدهکار است. و ضمناً این رو بگم اغلا بین تعهد و دین عملا فرق نمیذارن، اینو فقها ها فرق گذاشتن، اینو باید بررسی بکنیم. الان چه شما در عقد ازدواج ملتزم باشید به این که مثلا مکه ببرید خانمتون 14 سکه به اضافه این که حج واجب، یا بده یا اصلا این حج واجب جزء مهریه باشه، یعنی معادل حج واجب به عنوان مهریه، فرق نمیذارن مردم، ملزم میدونن که شما وفا کنی، با اینکه شرط اگر باشه اینو تعهده بدهکاری نمیاره، ولیکن اگر مهر باشه بدهکاری میاره. تو همین شرط های ضمنه خب میگه که قیمت این ماشین 500 میلیونه ولی شما ملتزم باید باشید که مثلا 50,000 تومان مثلا برید پرداخت کنید به مثلا مؤسسه خیریه. حالا مثلا اینطور نیست که فرق بگذارن بگن شما بدهکارید به ما به ثمن این ماشین و یه تعهدی دارید که 50 میلیون تومان به فلان مؤسسه خیریه پرداخت کنید که اگر پرداخت نکرد این شخص تا فوت کرد فقط حق دارن اون فروشندگان فسخ کنن معامله رو. اینطور نیست، اونا معامله دین میکنن، میگه بابا پدر شما متعهد شده بود 50 میلیون به فلان مؤسسه خیریه که حالا البته اسمش خیریه است، مال خودم این فروشندگانه، خیریه برای خودشونه. شما متعهد شده بودی که 50 میلیون به این مؤسسه خیریه بدید، پدرتون متعهد شده بود. میگن خب پدر ما که بدهکار نبود، شرط که بدهکاری نمی آورد، ایشان هم که فوت کرد برید از قبل در بیارید ببریدش دادگاه، به ما ربطی ندارد. اینجور نیستن مردم، مردم معامله دین میکنن، میگن پدرتون متعهد بود، اینقدر اموال داره باید پرداخت کنید تعهدش. این که آقای صدر مجبور شده توجیه کنه بگه بله من قبول دارم، این شرط کننده مالک التزام شرط شونده است، نه مالک اون مبلغ. التزام این شرط شونده به این که من 50 میلیون میدم، خودش قیمت گذاری میشود به 50 میلیون. ببینید یک مطلب عقلایی رو ایشون مجبور شده توضیح فنی بکنه، انصافا هم خوب بافته، حالا چقدر درسته کار ندارم، ولی واقعا دست مریضات باید با. ایشون میگه در دین خب من 50 میلیون بده کارم، مال رو بده کارم. در شرط، شرط این که 50 میلیون من بدم به این مؤسسه خیریه که در ضمن عقد بی، عقد نکاح، هر چی این شرط بود. شرط کننده مالک اون 50 میلیون نیست، که اون مؤسسه خیریه مالک این 50 میلیون نیست، مالک التزام من شرط شونده است به این که این 50 میلیون را پرداخت کنم. ملکیت التزام ارزش گذاریش که عرف ارزش گذاری میکنه به تبع اون ملتزمون به ارزش گذاری میکنه، بستگی داره که التزامت به اینه که 50 میلیون بدی، ارزش التزام میشه 50 میلیون. ملتزم اینه که 1000 تومان بدی، ارزش این التزام میشه 1000 تومان. و وقتی شما التزامت رو عمل نکردی، اتلاف کردی مال غیر را بر او. مال غیر چیست؟ 50 میلیون نیست، التزام شماست به پرداخت 50 میلیون، و این التزام ارزشش 50 میلیون. شما این التزام به ملک او بود تلف کردی، از ترکت باید 50 میلیون خارج کنن بدن به اونا. حالا یه توجیه اشکال نداره، من بدهکارم، دیگری تبرع از بدهکار که مشکلی ایجاد نمی‌کنه. حالا این تحلیل آقای سرده، ولی اوغلایش واقعا همین جوره. آقا مردم حساب نمی‌کنن این چیزا رو که مرد مرد، آقا مرد مرد، ملتزم شده بود که 1 میلیارد به خانومش بده، نه آه داره، اگه آه نداره که بدهکارم باشه، آه در بساط نداشته باشه که نمیرن یقه ورثه رو میگیرن میگن از پول خودتون بدین. فرض اینه که میت از اون پول داراست 100 میلیارد تو حسابش هست، حالا 1 میلیارد تعهد داده به این خانومش بده، بعد قاضی بگه که متاسفیم خانم. چرا؟ میگه چرا مهرت نکردی؟ میگه ما نمیدونستیم. اون با مرد 14 سکه و من ملتزمم که 1 میلیارد به شما بدم. آزم میگه همین مشکل درست کرده دیگه، خب اون که دیگه نیست به التزامش ما مجبورش کنیم عمل کنه، جز به دیونش هم نیست که بگیم من بعد وصیت او دین او حالا میپذیرن. من به نظرم او حالا نمیپذیرن، معامله دین میکنن با شرط ضمن عهد، نه شرط ابتدایی وعده، وعده حق آور نیست. ممکنه وفاء به وعده واجب باشه عند الله، اگر اون موعود الله دست راضی نمیشود به تخلف من، اگه راضی میشه به تخلف من که هیچ، اگه راضی نمیشه شرعا ممکنه واجب باشه وفاء به وعده، اما اون حق شکایت نداره. آقا حق نداره که شکایت کنه، مالیات داره که داشته باشه، حق شکایت نداره، نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه فلانی وعده داد و من خونه بخرم 1 میلیارد به من بده، وفا به وعده هم واجبه به فتوای مرجع ما. مثلا
الان اولی محترم
نه الحاکم ولی الممتنع در جایی که حق را بخواد ممتنع تضییع کنه، بیشتر از این دلیل نداری. آقا جواب سلام منو نمیده، به عنوان منکر ممکنه بگیم نهی از منکر بکنه قاضی، ولی اون طرف میگه نه احتمال جواب سلام اینو من نباید بدم، اون معتقده که آقا کافر شده، جواب سلام کافر باطل نیست. حالا ما میریم دادگاه میگه ما کافر نه کافر شده، بکشونید دادگاه، شکایت جواب سلام من را نمیدهد. شکایت نداره آقا، حق مالی که تضییع بشه اونها شکایت داره، وعده داده، وعده که حق مالی نمیاره. خب حالا بگذاریم، پس به نظر ما هیچ فرقی بین التزام و دین نیست، پس اشکال نکنید هبه مشروط دین نمی کنند پرداخت خسارت را به این شرکت بیمه، علاوه بر اینکه دیگران هم همچین هنری به خرج ندادن، اونام که گفتن عقد مستقل نتونستن شرکت بیمه رو بده کار بکنن. ضمناً این رو هم عرض کنم، هبه مشروط قطعا عقده، نیاز به ایجاب و قبول داره. یعنی اگر ما گفتیم هبه مشروط از بیمه، باز میگیم یحتاج الی ایجاب و قبول، ولو در هبه ما ملتزم به لزوم قبول نباشیم. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای تبریزی، اوائلی که مرجع شده بود، خب چون به بنده میفرمود استفتاءات و جواب بده، بیار ما مفصل جواب بده، ایشون میگفت خیلی مفصل ننویس، مختصر بنویس. یادم همون موقع ایشون بنده بودم و ایشون کسی دیگه نبود، به من فرمود اخیراً از این استفتا کردن، یک کسی مالی رو نزد یک کسی داشته، قبل از فوتش گفته بخشیدم بود، پس کنید که این مقدار طلا اینو امانت داشته نزد شخصی، بعد گفته بخشیدم به او فوت کرده. حالا متوجه شدن که این آقا هبه کرده اون اموال را به اون شخص که اموال نزده بوده، ولی او خودش خبردار نشده بود، بعد از خود خبردار شد، قبل محقق بوده دیگه، نزده او بوده. ایشون میفرمون من جواب استفتا دادم که این هبه صحیحه، چون ما دلیل نداریم که در هبه قبول معتبر باشه، ولی قبض تعبد شریف که معتبر است، اما قبول دلیل نداری معتبره. ولی من در منهاج الصالحین ندیدم ایشون اونجا مثل بقیه گفته علیه بر عقد یحتاج الی ایجاب و قبول، اما شفاعت هم خودم از ایشون این رو شنیدم. البته به نظر ما این درست نیست، ولی اگرم درست باشه در هبه غیر مشروط است، در هبه مجانیه غیر مشروط است، ولی چون هبه مشروطه داری طرف رو متعهد میکنه به این چیزی، او باید قبول کنه، نمیشه که همینجوری که. حالا نقض نکنید به طلاق، طلاق مشروط، طلاق بعضی مردا طلاق من دیگه طلاق میدن به شرط اینکه مثلا ازدواج نکنه یا با فلانی ازدواج نکنه، اصل این طلاق مشروط صحیح یا صحیح نیست خود این محل بحثه، باز این اشکال هایی داره، چون طلاق مشروط میشه طلاق معلق، معلق بر قبول او نسبت به این شرط تعلیق در طلاق میشه. اگرم صحیح باشه که ظاهرا جمعی از فقها صحیح میدونن، خب اونجا ما ملتزم میشیم، اونجا ما ملتزم میشیم به خاطر شرطش نیاز به قبول داریم، ابایی نداریم. اگر درست بشه طلاق مشروط اونجا مرتضی میشه. اصل ادعای مرحوم آقای تبریزی که عرض کردم شفایی به منده میفرمود که من جواب استفتا هم دادم که این هبه صحیحه ولی اون طرف قبول نکرده بوده، اصل اون به نظر من درست نیست. ذهنیت آقای تبریزی این بود، گفت تملیک مجانی دلیل نداریم که نیاز به موافقت شخص و طرف مقابل داریم. در وصیت هم همینو میگم، گفت وصیت میکنه طرف که این مالم این خانه هم برای زید باشد بعد از وفات من، اونم قبول نکرد. کی گفته نیاز به قبول داره؟ آقای خویی هم یه اشکال داره. آقای خویی میگه که انثبت اجماع کما هو ظاهر، میگیم رد اگر کرد موساله اون رد مانع از نفوذ وصیته، ولی ما دلیلی بر نفوذ قبول بر شرطیت قبول نداریم. وقف نیاز به قبول دارد، در جایی که نیاز به قبول دارد مثل وقف بر اولاد بطن اول باید قبول کنم. چون روایت داریم، روایت در وقف داریم که حالا قبض اون روایت داره که بحث قبض بحث قبولم بحث قبض در روایت هست. حالا بله، حالا شما مورسایی میگه الان من در ذهنم نیست، مشهور قبول و معتبر میدونم، اما آقای تبریزی تو وقف بر اولاد اینو گفته یا نگفته من نمیدونم. ببینید یک مطلبی هست باعث میشه مشهور بگن هبه نیاز به قبول داره، وصیت نیاز به قبول داره. نه، این نکته‌ای که در ارتکاز فقها هست اینه، میگن این که من مالک باشم از تابع سلطنت خودمه، این که مرا به زور مالک بکنن این عقلایی نیست، من شاید نمیخواهم مالک بشم. ملکیت تحمیلی این عقلایی نیست، ادعای اینه. آقای صدرم نظرش اینه، میگن به زور که عقلایی نیست، میگن تو بخوای یا نخوای مالک. حالا حیازت خودش به اختیار خودش میره حیازت میکنه، بله حالا حیازت به اختیار خودش میکنه، قصد تملک هم که اونجا معتبر میداره. اینا فقها نظرشون اینه، منشأ اجماع هم اینه که میگن همینجوری یه آقای وصیت میکنه که ببخشید اون اون درازگوشش ملک من باشه، اون بابا برای من افت شخصیت داره. میگن ابوالحمار تو عراق میگه ابو المطی نمیخوام زوره، یعنی ملکیت تحمیلی این خلاف مرتکز اوغناست. ولذا در هبم میگن بابا ملکیت تحمیلی که نمیشه که، نکتش نه. و آقایون مثل آقای خویی آقای تبریزی اینو نقض میکنن، نه به ارث نقض بکنن ها، نه اون حکم خداست، اون دیگه خدا میگه چه بخواهد وارث چه نخواهد مالک ترکه میشود، با خدا نمیشه درگیر شد. نقض میکنن به وقف، وقف بر اولاد، میگن بطن دوم مالک میشه دیگه، این باغ رو وقف کرد بر اولادش، نسلم بعد نسل، نسل اول حالا قبول کرد، نسل اول چه ولایتی و نسل دوم داره؟ نسل دوم میگه خب پدران ما قبول کردن، ما که قبول نکردیم. خب اما فقه میگه چه بخواهید چه نخواهید شما مالک. آ دردسر داره، مالک بودن این باغ دردسر داره برای ما، باید نمیدونم زکات خرماشو بدیم، زکات انگورشو بدیم، خمسشو بدیم.
بابا نقدی ارتباط اینه که ارتباط قابل تخصیص کرد یا ارتباط
اینکه
مالک چیزی نمیشه بدون
اینکه
قبول کنه، مگه
اونجایی
که دلیل خاصش
داره ارتباطش هم ارث هم وقت
که
سومی چیزا، حالا ارث حکم خداست. باشه، یعنی با
این ارتباط قابل تخصیص
هست، شاید میتونه بگه آقا ارتباط اینجا نیست، اینکه یه جایی نبود مریض که جای دیگه هم. برای ما هم همینه تو ذهنمون که حالا در وقف ارتباط شکل گرفته دیگه، وقف دیگه، بطن دوم و سوم دیگه، بگیم اونا باید قبول کنن، این ارتکاز برخلافشه. اما دلیل نمیشه ما همه جا اینو بپذیریم. خب واقعا ارتکاز عرفی همینه دیگه، طرف نمیشه که بدون اختیار او تحمیل بشه بر او، در سلطان او تصرف بکنیم، بگیم تو چه بخوای چه نخوای مالک این مال هستی، ما به تو بخشیدیم.
در وقت این ارتکاز هست و دلیل خاصی دلیل خاص که نداره.
وقف بر اولاد چرا؟ وقف بر اولاد دلیل داره. وقف بر اولاد دلیل داره. خب پس به نظر ماهبه مشروطه مشکل نداره. بعید نیست بگیم تخریج عرفی عقد بیمه به همه به مشروطه صحیحه. تخریج دوم اینه که از راه زمان پیش بیایی. من عنوان کنم بحث رو انشاءالله تفاصیل این بحث که بحث مهمی هست در جلسه هم به مطرح میشه. ما ابتدا اقسام زمان رو باید بشمونیم. زمان قهری داریم که یا ناشیز از ید عدوانی یا ناشیز از اتلاف، مثلا امین، امین ودعی اتلاف بکنه مال امانی را ضامنه. این که میگن امین زامن نیست، نسبت به اون زمان یدیست که تلف فی یدهی به غیر تفریطه. اما اگه اطلاق بکنه پاش بخوره، این ظرف امانتی تو خونش بشکنه، آقا زامنی. اطلاق امین موجب زمانه، تلف در یدش موجب زمان نیست. پس زمان قهری یا زمان یدیست یا زمان اطلاق، در قرائات و فقهیت و معاصره گفتن یک سبب سوم داره، زمان تسبیب. این عنوان بحثیست که میخواییم مطرح کنیم. مثل این که بدهکار بدهشو نمیده، طلبکار شکایت میکنه هزینه دادرسی، کی تسبیب کرد من طلبکار را به این که این همه هزینه بدم به دادگاه تا طلبم وصول بشه؟ این بدهکار که ممتنع است از ادایه. در این کتاب قرائات و فقهیت و معاصره بودن اغلا میگن این آقا زامنه، روایاتی هم معیدش هست، زمانش هم نه زمان یده نه زمان اطلاف، زمان تسبیبه. خب این زمان قهریست که باید بحث کنیم در مقابل زمان عقدیست. زمان عقدی هم یا نقل ذمه است یا ذم ذمه است یا صرف عهده است، مثل این زمانهای اغلایی که الان زامن که زامن وام دیگری میشه بدهکار نمیشه، نه به نحو نقل ذمه نه به نحو ذم ذمه، بلکه متعهد میشود در مقابل این وام که اگر او نداد من میدهم. و ببینیم دلیل بر زمان عهدی، زمان عقدی از باب زمان عهده دلیل بر نفوذش چیه؟ خود این بحث مشکلی است. این بر عنوان اجمالی بحث زمان که انشاءالله در جلسات آینده باید دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.